که تو کتاب شعر چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
هنر. کی دفتر خاطرهامو برداشت؟ کی طره نور رو از آسمون چید؟ وقتی سرم گرم خیال تو بود، از تو ترانه هام تو رو کی دزدید؟ یاد تو افتادنی عزیزم، نظر به یاد تو بیفتم از پا، نظر الف بیفت از جهانم، دوباره و دوباره دنیا بیا. اومدنت شبیه رفتنت بود، مثل یک کودتای ناگهانی، هجوم قصه ها علیه من شد، شروع جنگ سوم جهانی. نبودنت جنایت جنگیه، رد شدن از مین جنون به مرگ، بارش درد و این تن تکیده مثل حکایت گل و تگرگ. منی که رو به قبله تو بودم، تا نفسای آخر رو شمردم، تو زندگی دادی و پس گرفتی، بی تو دوباره و دوباره مردم. اومدنت شبیه رفتنت بود. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همراهان، عزیزان و هم کافه. الهی که پیوسته باغ عاطفتون بهاری باشه. دوستان عزیزم، افتخار بدین یک بار دیگر در پیشگاه شما باشم با کافه هنر رادیو ایران تا دغدغه‌های فرهنگی شما رو بشنویم. امروز یک بار دیگر با شما هستیم با موضوع تئاتر و این بار نمایش عروسک. در این برنامه علی یداللهی من رو همراهی میکنه. خیلی خوش آمدی. سلام علی جان.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارای خوبمون، همچنین همکافه‌های خوبمون، در خدمتون هستم.
خبرهای خوب و بد با همه، این روزها متاسفانه برخی از هموطنان ما عزیزانشون رو در اثر بیماری از دست دادند و از دست میدهند. برای همه کسانی که در بیمارستان در اثر این بیماری ناگوار بستری هستند و در خطر هستند آرزوی سلامت کنیم. در خبرها شنیدم که آقای محمد حسین حرمی، مدیر اسبق رادیو تهران و شبکه 5 تلویزیون که از جمله مدیران پیشکسوت سازمان صدا و سیما بود، رفت و به راه پیوست در اثر همین بیماری کرونا. آرزو میکنم که بازماندگانش تحمل کنند و عزیزان مراقب سلامت یکدیگر باشند. اما با شما همراه هستیم. در ابتدای این برنامه میخوام با پژمان موسوی صحبت بکنم. ما در برنامه کاف هنر سعی میکنیم یک اطلاع بیواسطه ای از اخبار دست اول به دست بیاریم، یعنی که گاهی وقتا خب رایج مراجعه میکنیم به خبرگزاری های مختلف، نشریات و رسانه های مختلف، اما کار رسانه این است که خبر دست اول منتشر بکنه. سعی میکنیم که در کاف هنر پیش از حتی برخی از خبرگزاری ها خبرهای داغ و دست اول رو منتشر بکنیم. حالا به پژمان موسوی عزیز سلام میکنم.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
خیلی متشکرم، خوش آمدی به کاف هنر. خب آقای موسوی، از خبرهای عرصه فرهنگ و هنر و پشت صحنه برای ما چی داری؟
هفته گذشته در واقع بحثی مطرح شد در مورد تغییراتی که به زودی در سازمان سینمایی اتفاق میفته و حالا با بررسیایی که من کردم و البته تکمیلی که نشد، گویا به زودی ریاست سازمان سینمایی آقای انتظامی عوض میشن و به یکی از رایزنی‌های فرهنگی ایران در اروپا نقل مکان میکنن. گویا پیش از این تصمیم گرفته شده و به زودی این تصمیم عملیاتی میشه. اینجوری که من بررسی کردم، برای که 3 تا از مدیران مجموعه وزارت ارشاد به عنوان رایزن فرهنگی انتخاب بشن در 3 کشور اروپایی. پیش از این آقای ضیا هاشمی که مدیر عامل ایرنا بودن قرار شد که برن رایزن ایران تو کویت.
بله.
و آقای انتظامی، حسین انتظامی هم که قرار شد به رایزن ایران تو در ویان برن و یکی دیگه از مدیران ارشاد هم که فکر میکنم آقای احمدی مدیر کل حوزه وزارتی هستن، ایشون هم یکی دیگه از نمایندگی ایران به عنوان رایزن فرهنگ قرار که برن.
خب این خبر خوشحال کننده است یا ناراحت کننده از نگاه شما؟
نه، به نظر من که ناراحت کننده است، از این جهت که خب همونطور که پیش از این هم خود من هم خیلی از کارشناسان اعلام کرده بودن، خب حوزه سینما حوزه‌ای نیست که اینقدر دست به دست بشه و اینقدر آزمون و خطا توش صورت بگیره. از ابتدا انتقاد زیادی بود به این که خب مدیری که به هر حال تو حوزه مطبوعات کار کرده و ادعایی تو اون حوزه داره نسبتی با حوزه سینما نداره. الان هم بعد یک سال و چند ماه ایشون در واقع در این پست گذاشته شدن و خب با نارضایتی مجموعه
این رو برکناری می‌بینید یا استعفا؟
هیچ کدوم. من فکر میکنم که معمولا رسمه که تو سال آخر دولت ها از این فرصت رایزنی ها استفاده میشه و یک مسئولیت به قول من بی درد سر،
یعنی مسئولیت ها در واقع دست به دست میشه، یه امتیازی است که دوستان بین هم دیگه گاهی تقسیم میکنن.
ترجیح میدم برن برای یک جایی که خارج از کشور یک مسئولیت خوش آب و هوا رو تجربه کنن.
بسیار خوب، توضیحات آقای انتظامی رو هم درباره جای خوش آب و هوایی که خواهند رفت میتونیم بشنویم. هر زمان که مایل
بودیم گزینشون هم به چند تا گزینه اشاره شده.
بله، مثل
احسانی که مدیر شاک نسیم
بله
بودن و هستن و آقای حیدری خلیلی که ایشون هم قبلا در مجموعه ارشاد بودن و ولی هنوز تایید نشده که چه
ممکنه که هیچ کدام هم نباشه.
ممکنه هیچ کدام هم نباشه.
خیلی خوب، متشکرم. دیگه از خبرهای
یک خبر دیگه که این هفته اومد که با واکنش هم روبرو بود، اعلام این بود که نمایشگاه کتاب تهران قراره که مجازی برگزار بشه. در واقع این خبری بود
درسته.
که
خانه کتاب اعلام کرد اصلا گفتن بسترشو داریم آماده
می‌کنیم. به خانه کتاب و ادبیات ایران دادن.
بله.
ولی خب این موضوع نمایشگاه کتاب مجازی خیلی خیلی با ابهام جدی روبروه، مثل بقیه نمایشگاه‌ها یا رویدادها نیست که خب بگیم مجازی برگزار میشه. خودتون می‌دونید نمایشگاه کتاب یک فروشگاه بزرگ بود. فرصتی بود که ناشر کتاب ناشران در واقع می‌تونستن با مخاطبان بی‌واسطه روبرو بشن. و بیشتر از اون روی بحث فروش کتاب و در واقع بازاریابی کتاب میگشت که بچه ها از شهرستان ها میامدن و مخاطب ها و خب کتاب تهیه میکردن. این که در مجازی چطور این اتفاق میفته به نظر میرسه که چیزی که کمتر بهش فکر شده و تقریبا همه ناشرا
حداقل این است که کتاب در دسترس و با تخفیف در اختیار علاقمندان قرار میگیره دیگه هر کجای این سرزمین، چون یادت باشه خب خیلی ها از جاهای خیلی دوردست می آمدن برای تهیه کتابهای مورد نظر خودشون یا آموزشی یا غیر آموزشی برای استفاده از تخفیف نمایشگاه. حالا اگر بتونن همون جایی که هستن فقط به شکل مجازی سفارش بدن دست کم، حالا به هر اسمی یا نمایشگاه
جان خب الان حق که مردم میتونن از طریق فروشگاه مجازی که ناشران برای خودشون دارن و سامانه‌های بزرگتر تهیه کنند و طرحهایی مثل تابستانه و پاییز کتاب هست که با تخفیف میتونن تهیه کنند. ارزش افزوده نمایشگاه کتاب اون تعامل بود، این فقط
درسته.
مجازی نبود، برای همین
بفرمایید که فضای مجازی نمیتونه جای اون تعامل حضوری رو پر بکنه،
واقعا جاشو پر کنه.
بسیار خوب. بله در حوزه های دیگر،
در حوزه دیگر، در حوزه تئاتر من گفتگوی دیدم که گویا قطعی شده برگزاری جشنواره تئاتر به صورت حضوری و خب خود اینم اقاماتی رو درست کرده که خب
جشنواره فجر خود. یعنی
بله تئاتر فجر و اعلام کردن که نه تنها حضوری خواهد بود که در تمام استان‌ها به صورت ملی برگزار میشه. البته اشاره کرده بودن که با رعایت پروتکل‌ها
شیوه نامه ها. حالا جشنواره های مثل جشنواره عروسکی و اینها رو ولی قرار شده به صورت مجازی برگزار بکنن.
بله بله، بر همین این عجیبه که تو حوزه تئاتر که خب خیلی نیاز به یک تماس فیزیکی، نیاز به حضور، نیاز به تماشاچی و خب تئاتر هر زنده یه دیگه اونها گرم اینکه چطور میخوان اینو برنامه‌ریزی کنن اونم در سراسر کشور با این وضعیت. خب اینم یکی از اقداماتی بود که این هفته اضافه شد و هنوز پاسخی براش نبوده.
خیلی ممنونم آقای موسوی، خبر دیگری هم دارین یا خداحافظی؟
نه اتفاقا مهمتریناش بود.
خیلی متشکرم از پژمان موسوی خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر، خداحافظ.
مهمترین موضوعات فرهنگی هنری رو در کافه هنر دنبال کنید.
ساعت 16:14 است و شما رادیو ایران رو میشنوید. با علی عبداللهی میخواییم درباره تئاتر عروسکی در کشورمون و جشنواره عروسکی صحبت بکنیم. ابتدا گویا توضیح داری درباره برگزاری جشنواره فجر.
بله، فعلا همونطور که آقای موسوی فرمودن بله. فقط یه صحبت شده که قرار جشنواره به صورت زنده باشه، حضوری مردم باشه، ولی هنوز نه رد شده نه تایید شده نه
تکس.
بله. و یه خبر دیگه این که آقای ابراهیم گله‌دارزاده اومدن جای آقای اسدی و رئیس تئاتر شهر شدن. آقای اسدی تقریبا هفته پیش،
خیلی زود به زود این اتفاقات نمیافته، یعنی جا به جایی مدیران واقعا تو
اصلی
تئاتر. الان همین مدیر کل محترم تئاتر چند وقت بود آمده بودن؟ آقای شهرام
کرمی.
بعد
آقای آشنا. آقای آشنا تو بدترین شرایط شرایط کرونا.
الان مثلا آقای حسین انتظامی از یک حوزه بی ارتباط آمده بودن، حالا دارن میرن. دیگران همینجور این جا به جایی خطرناک نیست. از شنونده هامون هم بپرسیم واقعا تا چه اندازه خلأ حضور مدیران متخصص رو در عرصه‌های فرهنگی احساس میکنن. میتونین تماس بگیرین در مورد این جا به جایی مدیران صحبت بکنید، دیدگاهتون رو بگین. عزیزان اگر اطلاعاتی هم دارین لطفاً بفرمایید. 220-486 و 220-5009 نظرتون رو در مورد جابجایی پی در پی مدیران در حوزه های فرهنگی و هنری.
یه مدیر تا یه جا میاد جا بیفته، مثلا آقای گله‌دارزاده داشت مهراب رو رامینداخت، مهراب داشت سرپا میشد، رفتن معاونت فرهنگی هنری، معاونت هنری ارشاد استان تهران شدن بره. بعد فکر میکنم دو ماه هم نشده این پستو، بعد شدن چیز رئیس تئاتر شهر. البته ما به فال نیک میگیریم.
بله خب هر بار خیلی با
آقای
اسدی
هم خسته نباشید میگیم.
خب آقای مهدی حاجیان سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما شهرزاد عزیز، خدمت علی عدالهی عزیز و مخاطبان عزیز برنامه در خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم آقای حاجیان. آقای حاجیان از بازیگران و کارگردانان بسیار خوب هستن، بازیگر بسیار خوب، ولی انقدر کار اداری انجام میدن، کار اجرایی جشنواره ها رو انجام میدن، همه جشنواره ها مدیر اجراییشون آقای حاجیان هستن. ما کمتر فیض میبریم از بازی های خوبشون.
دبیر جشنواره عروسکی،
مدیر اجرایی جشنواره عروسکی هستن و دبیر اجرایی مرحوم گلزار محمدی هستن.
آها، به صورت نمادین بنا شد که
نمادین هم نه آقای حاجیان، درسته گفتن دبیر.
خدمت شما عرض کنم که بعد از در واقع از دست دادن صفا خانم محمدی که بله. به حق از هنرمندان شاخص و تلاشگر حوزه نمایش عروسکی هم بودن و دبیر پرتلاش این دوره از جشنواره، اداره کل هنرهای نمایشی تصمیم گرفت که به جهت احترام روح ایشون و تلاشایی که انجام داده بود دبیری این دوره کماکان به نام ایشون باقی بمونه و بنده حقیر هم کارهای اجرایی جشنواره رو در واقع با نظر اداره کل هنرهای نمایشی در خدمتتون.
پس یعنی نمادین به صورت نمادین نیستش،
نمادین که نمیشه اسمشو گذاشت، به احترام در واقع تلاشایی که انجام دادن و جایگاه هنریشون این جایگاه دبیری کماکان محفوظ مون.
خب میشد با همین عنوان با احترام به گلزار محمدی یک دبیر.
حالا این موضوع مهمی نیست اصلا علی جان، احترامی است که به هنرمند گذاشته شده و توضیحات لازم هم دادن. اما درباره برگزاری جشنواره به صورت مجازی یا حضوری مقداری توضیح بفرمایید، با توجه به اینکه امروز گفته شده که جشنواره تئاتر فجر ممکنه که به صورت حضوری برگزار بشود، خبر جدیدی دارین در این زمینه؟
خدمت شما عرض کنم که با توجه به تصمیم شورای سیاست گذاری جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک، بخش صحنه‌ای جشنواره قسم به صورت غیر حضوری و به صورت مجازی برگزار خواهد شد. ما برای اجرای آثار خارج از صحنه، نمایش فضای باز و نمایش سنتی عروسکی خیلی محدودیتی نداریم و سعی می‌کنیم با در نظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی و شیوه‌نامه‌هایی که اعلام شده و با حفظ اون شرایطی که سلامت گروه های نمایشی و مخاطبین رو در نظر گرفته، ما اجراهای در واقع حقیقی و حضوری خودمون رو داشته باشیم. منتها در بخش صحنه‌ای تلاشمون بر این هست که انشالله در پلتفرم خاصی که انشالله خیلی زود معرفی میشه از طرف اداره کل هنرهای نمایشی، اجراها رو در واقع به صورت مجازی در اختیار مخاطبان قرار بدیم.
آقای آجیان، وقت مرکز های نمایشی چه راهی رو درست کرده؟ یعنی تو سایتش باید بریم این کارا رو دانلود بکنیم، اپلیکیشن درست کرده؟
یعنی بستر سازی شده آیا
بستر سازی شده این امکانو داره؟ مثلا بله، روزی 10 بله. تا کار 50 دقیقه‌ای مثلا؟
بله این کار داره اتفاق میفته و عرض کردم بستر ارائه مجازیش داره کارهای نهاییش انجام میشه و انشاءالله به زودی معرفی خواهد شد. و اون موضوعی هم که شما فرمودین بارگذاری اینها، ما تلاشمون بر این هست که خود جشنواره با یه وحدت رویه آثار رو در واقع ضبط کنه به اون شاخصه هایی که نیاز هست برای بارگذاری در فضای مجازی، به یه شکل مطلوبی ضبط کنه آثار رو و انشالله همه رو با یک شکل و شمایل یکسان توی فضای مجازی انشالله ارائه بگیره.
بسیار عالی.
من.
آقای حاجیان، فکر میکنید که این کسانی که الان نقدهایی دارن در مورد برگزاری جشنواره ها اصولن و معتقدن که بهتر نهادهای فرهنگی به جای برگزاری جشنواره در دوران کرونا به این شکل پرهزینه دست کم بیان و به معیشت هنرمندان کمک بکنن و به تقویت زیر ساخت ها، مثلا سالن های ویژه‌ای برای نمایش عروسکی ساخته و تعبیه بشه و یا به وضعیت هنرمندان قدیمی تر رسیدگی بشه دست کم.
بله.
و این رو ضروری تر می دانستن. ما هم یک نظرسنجی کردیم که آیا فکر میکنید برگزاری جشنواره ها باید اولویت پیدا بکنه یا معیشت هنرمندان. درصد بسیار بالایی، تا جایی که به یاد دارم بیش از 70-80% مخاطبان ما گفتن معیشت هنرمند مهمتره. شما یادته 86%. حتی دوستی گفته بود معلم باید اول شکمش سیر باشه که بتونه بیاد درس بده. مثال‌های دیگری هم زدن. اما گویا اون جانم
آقای شهرزاد عزیز، بزرگوارانی که تو این جشنواره شرکت میکنن مگه جزء هنرمندان نیستن؟ مگر
بله.
بخشی از معیشتشون محسوب نمیشه حضور در این جشنواره و در واقع دریافت کمک هزینه‌ای که برای تولید آثار ارائه در واقع بهشون پرداخت میشه؟
خب آقای همه هزینه به هنرمندان
هستید؟ بله، برنامه‌های متفاوت توی هر حوزه‌ای بودجه و اعتبار خاص خودش رو داره. اعتبار خاص حمایت از هنرمندان و پیشکسوتان در جایگاه ویژه خودش هست توی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که داره کارش انجام میشه. اداره کل هنرهای نمایشی هم چندین طرح داره که در واقع گروه های نمایشی و آثار نمایشی حمایت کنه. همونطور که خودتون هم میدونیم ما امسال جشنواره های بین المللی تئاتر کودک و نوجوان و جشنواره تئاتر خیابانی مریوان رو برگزار نکردیم و طرحی رو جایگزینش کردیم.
بله.
که حمایت از اجرای عمومی آثار این دو بخش بود و این دقیقاً همون مسئله هست که شما میفرمایید، طرح حمایت از معیشت هنرمند. ما این رو با در واقع سالم‌ترین شیوه هایی که به در واقع سلامت گروه ها نزدیکتر باشه ارائه دادیم و آثار نمایشی در حوزه تئاتر خیابانی و در حوزه تئاتر کودک نوجوان و خردسال توسط اداره کل هنرهای نمایشی انتخاب میشن و در شهرهای خودشون اجرا خواهند رفت و مورد حمایت اداره کل هنرهای نمایشی قرار خواهند گرفت. این هم در واقع در راستای همون موضوعی هست که شما میفرمایید، حمایت از معیشت هنرمندان.
با خبر هستین؟ میتونید یه آماری بدین که چند درصد از هزینه‌ای که بنا صرف برگزاری جشنواره بشه به خود هنرمندان داده میشه؟
ببینین، همواره بخش عمده‌ای از در واقع بودجه جشنواره صرف کمک هزینه میشه، یعنی یک درصد عمده ای از جشنواره صرف کمک هزینه گروه ها میشه. امسال ما بخش یکی از بخشایی که هزینه بر بود در جشنواره های دیگه که اسکان و پذیرای گروه ها بود، توی این جشنواره، جشنواره در واقع نمایش عروسکی تهران مبارک، ما در سطح بسیار پایین این رو خواهیم داشت به جهت اینکه پذیرش هنرمندان شهرستانی و تو بخش های صحنه نخواهیم داشت. اون هم به نوعی صرف جویی از بخش هزینه های غیر از کمک به تئاتر میشه و اونم به نوعی در خدمت کمک هزینه گروه های نمایشی قرار میگیره.
آقای حاجیان، ما خودتون هم میدونید توی کار عروسکی بسیار بسیاری از اون هزینه، کمک هزینه صرف متریال میشه، مواد اولیه میشه، یعنی واقعا چیزی نمیمونه که مثلا ما بگیم آقا هنرمندا از این طریق از حالا کمک هزینه هر دو سال یه دفعه جشنواره امرار معاش بکنن.
بله.
ولی اگر مثلا ما بیایم بگیم آقا سالن بسازیم براش، این برای یک عمری براش کار ایجاد کردیم.
ساخت سالن‌های عزیزای خودتون میدونین اصلا در حوزه اختیارات اداره کل هنرهای نمایشی نیست. این رو خودتون میدونید.
آره، منظور این است که یک همافزایی بین نهادهای مختلف فرهنگی شکل بگیره، مدیریت هزینه بشه بر اساس بله. روزگاری که درش به سر میبریم و ضرورت‌ها، ممکنه یه تغییرات مدیریتی شکل بگیره، یعنی تغییراتی که از نظر مدیریت هزینه
همین بله. تغییر شیوه برگزاری و در واقع
بله درسته. آقای قادر آشنا گفتن که ما از یه جاهای دیگه حتی زدیم، از یه بخشی از
بله.
بودجه تئاتر آمده و به کمک معیشت هنرمندان رسیده.
من عرض کردم طرحهای اداره کل هنرهای نمایشی صرفا جشنواره ها نیست.
بله.
عرض کردم کلی طرحهایی دارن که از گروه های اجراهایی که باز موندن از اجراشون و گروه هایی که نتونستن اجراشون رو برن دارن حمایت میکنن در قالب طرحهای حمایتی. منتها بخش بودجه و اعتبار جشنواره ها کاملا مجزا هستش و تمام تلاشمون هم این هست که ما از هزینه های غیر ضروری که صرف موارد غیر از گروه های نمایشی میشه پرهیز کنیم و اونها رو صرفه جویی کنیم و در خدمت گروه های نمایشی باشیم.
زنده
تمام روی کرده ما در واقع از الان که دبیرخونه کارهاش رو شروع کرده انجام میده، تمام روی کردمون این هست که این اتفاق.
خیلی متشکرم. با جناب آقای عادل بزدوده هم میخوایم صحبت بکنیم، از هنرمندان عرصه تئاتر عروسکی. سلام بر شما آقای بزدود، خوش آمدید به کافه هنر رادیو ایران.
منم سلام خدمت شما دارم عزیز بزرگوار و همینجور دوست بسیار خوب من آقای یدالهی عزیز و مهمون اونورمون جناب آقای حاجیان.
آقای حاجیان بله،
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما
با یک دغدغه خاطر بسیار بسیار مسئولانه ما پیگیر و پیگرد این مطالبی باشیم که میخواییم روش بحث بکنیم.
زنده باشید. خب آقای بزدوده، درباره برگزاری جشنواره نمایش عروسکی به صورت مجازی صحبت میکنیم، شما در این باره موافقید یا جزو مخالفان؟
ببینید، اصل ماجرا نباید فراموش بشه و اون اینه که یک تیم عروسکی، چه بازیگرش چه سازندش، اینا دور هم جمع میشن. خب یک تضمین اساسی باید به اینا داده بشه، تضمین سلامتی. تضمین سلامتی یعنی چی؟
بله.
یعنی این که موقعیت و مکانی که اینا میخوان عروسک بسازن، موقعیت و مکانی که اینا میخوان تمرین میکنن، موقعیت و مکانی که قرار فیلم برداری بشه، همه اینها باید آماده بشه. آیا گروه موظفه آماده بکنه یا اینکه این سوال من است، آیا گروه باید تمام اینا رو آماده بکنه با بیپولی محض یا دوستان بزرگواری که توی ستاد جشنواره عروسکی حضور دارند و دارن اینو مدیریت میکنن؟ من فکر میکنم که این مسئله اگر حل بشه و اینکه اصلا شناخت ما از موقعیت کرونایی که کره زمین رو درگیر کرده، ولی شناخت داریم که به گروه ها اجازه رو داریم میدیم که خب شما ها برین کاراتون رو بکنید و ما میخواییم به طور آنلاین پخش بکنیم. خب نمیدونم ما سازکارهامون چقدر قوی شده. حالا به اضافه این که اون تمام مسائل و آسیب هایی که گروه ها توی ساخت ساز و توی تمرین ها و توی فیلم برداری همه اینا رو به جون میخرن که در آخر چی بشه؟ که در آخر بگن که خب ایکس عدد گروه مبتلا به فلان ویروس دهشتناک شدن و کی باید جواب بده؟ کی جوابگو هست اصولا؟ من از این نگاه میکنم، اما مطمئنا جشنواره برگزار کردنش عالیه، اصلا شکی درش نیست. تو چه موقعیتی؟
شما نگران خطراتش هستید بیشتر؟
بیشتر؟ و به خاطر اینکه سلامت،
به خاطر حفظ سلامت هنرمندان.
شک نکنید.
می‌فرمایید این اولویت داره تا اینکه ما
دقیقاً اولویت اصلی ما حفظ جان هنرمندان ایشیل پیله و هنرمندانی که کمتر صدا دارن، کمتر حضور فیزیکی دارن، اما تمام هماغمشون اینه که یه شیء بیجانی رو به حرکت در بیارن.
حالا بفرمایید آقای بزدوده، اگر این جشنواره یک دوره دو دوره اصلا برگزار نشود، چه اتفاقی
بله؟
خواهد افتاد؟
هیچ اتفاق غریبی نیست. مگر یک سوال، مگر تقریبا دوره 13 یا 14 همه و یه قبل از او ما جشنواره عروسکی داشتیم؟ خیر. به کسی برمیخورد؟ خیر. و تازه یه اطلاع به شما من بدم و آقای حاجیان و بقیه دوستانم متوجه باشن، اولین جشنواره تئاتر عروسکی رو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1355 با 5 کشور برگزار کرد. اون موقع در واقع همه چی درست بود، همه چی انتخابا درست بود، و تازه از ایران تنها گروهی که تونست تو جشنواره حضور پیدا بکنه فقط خیلی شب
شما حضور داشتین سن تو بله بله اون جشنواره ها؟
بله بله بله
خوب.
بله بله
خوب.
فقط از ایران یه کار خیلی شب بازی و اونم استاد احمد خمسه‌ای و گروهشون بله. اومدن کار خیلی شب بازی کردن و اون گروه های خارجی از آلمان، مجارستان، بلغارستان، روسیه یا اون موقع شوروی بود،
درست.
اینا هاج و باج مونده بودن که یک پیرمرد چطور با عروسک خیمه شبازی بازی میکنه.
بله.
با این وجود من در واقع میخوام بگم که هیچ فاجعه‌ای نیست که ما جلوی پیشرفت این وضعیت رو بگیریم و بگذاریم توی یک شرایط نرمال، توی یک شرایط
طبیعی و بی خطر میفرمایید.
و شدیدا بی خطر.
آقای حاجیان نظر شما رو هم بشنویم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای بهزاده عزیز، از هنرمندان برجسته نمایش عروسکی کشورمون که به هر اجراهای خیلی دلنشین و در سطح بالایی داشتن،
خاطره ساز بودن، برام
حضور داشتن. خدمت شما عرض کنم آقای بهزاده، این موارد در واقع مد نظر هم شورای سیاست گذاری